الله که لبیک نخواهند گفت به این دعوت بزرگ. بنابراین بزرگان فرمودند که این دعوت یک دعوتیه به نسلها و عصرهای آینده و خاصه کسانی که دارای بینش و معرفت هستند. ما وقتی که نگاه میکنیم به جریان ادبیات عاشورایی، شعر عاشورایی، میبینیم نخستین شعرها اون روح حماسه در این شعرها بیداره. شعرهایی که خانواده حضرت سرودند، شعرهایی که نخستین شاعران شیعی سرودند و بابت این شعرها هزینه های گزافی پرداخت کردند. تبعید بوده، شکنجه بوده، زندان بوده و برخی از این شاعران تا مرز شهادت پیش رفتند. به مرور زمان سلاطین و حکام وقت اومدن سعی کردند تا اینکه این ادبیات عاشورایی رو یک ادبیات خونسا و در دورانی حتی یک ادبیات تخدیری در واقع ازش بیرون بکشن.
مثلاقاشو داریم آقای شرف‌شاهی.
بله خب مثلا ما تو دوره قاجار داریم، توی به اصطلاح اون بیت معروف که متاسفانه هنوزم خوانده میشه، مثلا زبان حال حضرت سید و شهداست، میگه که گوسفندی را کشند آبش دهند، من مگر از گوسفندی کمترم. خب ما وقتی که مقتل ها رو نگاه میکنیم، وقتی که مرور میکنیم در واقع اصلا کل زندگی حضرت سید و شهدایی رو، حضرت سید و شهدا علیه السلام رو، میبینیم چنین ضعفی اصلا در شخصیت حضرت راه نداشته. سید محسن امین در کتابی که داره در خصوص حضرت سید و شهدا میگه حضرت سید و شهدا فصیح ترین و بلیغ ترین مردمان روزگار خودش بوده و اشاره میکنه به خطبه های حضرت و میگه که در اوج مصیبت، مرارت و هزاران دشواری حضرت میسته و در نهایت فصاحت، بلاغت سخن میگه، دعوت به رستگاری میکنه، دعوت به در واقع بیداری میکنه، که ما میبینیم که این سخنان در واقع گم میشه توی برهه‌ای از تاریخ. ما دائما ذکر مصیبت میگیم و روزگار ما حکایت اون شعر معروف مولانا شده که در واقع اگر کسی بناست که گریه بکنه، در واقع به حال ما باید گریه بکنه و نه حضرت سید و شهدا. و نیاز زمانه ما و نیاز زمانها به درک پیام سرخ حضرت سید و شهداست که پیام آزادگی هست، پیام پایداری هست، پیام عزت هست و پیام در واقع مبارزه و دعوت به عالی ترین جلوه های اخلاقی. من فکر میکنم که شعر ما میبایست که این هدف رو تعقیب بکنه، شاعران ما میبایست بازگردن به مقتلها رو دقیق مطالعه کنند، خطبه های حضرت، بیانات حضرت رو به دقت مطالعه بکنن و اگر شعری سروده میشه در واقع ملهم از این ادبیات باشه، ملهم از سیره حضرت سید الشهدا.
خب سپاسگزارم استاد شرف‌شاهی عزیز، ممنون. اما مهمان عزیز دیگری هم داریم، جناب آقای علیرضا رضازاده مقدم مدعا اهل بیت. آقای مقدم عزیز، ما با شما سلام علیک کردیم، عرض ادب بونم خدمت شما ابلاغ کردیم، تسلیت هم میگیم این ایام رو در خدمت شما هستیم. اگر صحبت مقدماتی دارید وگرنه مداهی شما رو میشنویم.
مجدداً این ایام و محضر همه مردم عزیز و شنوندگان بزرگوار تسلیت و تحذیه عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله لآخر العهد منی لدیارتكم السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى عباس الحسین. ای تشنه لبی کاب شرمنده توست در عطر و گلاب گل شرمنده توست آنقدر تو صبر و استقامت کردی عباس که صبر و تاب شرمنده توست آن روز دل گرفتت تا داشت افسوس که مشک تشنت آب نداشت ای کاش میان خیمه ها آبی بود زیرا آتش از غر تو خواب نداشت السلام علیک یا باب الحوائج یا عباس ابن علی روز تاسواست انشاءالله بعدمون بین الحرمه به دریا پا نهاد و تشنه برگشت حسین تشنه بود از آب لب بست هرگز امام حسین و برادر صدا نزد همیشه می گفت مولایم آقایم یا سیدی یک روز فرمود عباس جانم ما هر دو از یک پدریم پدر ما علی مرتضاست چرا مرا برادر خطاب نمی کنی عرضه کرد مولای من مادرم ام البنین مادر شما فاطمه خیر النساء العالمین مولای من آقا جانم
مادرم کنیز مادرت یا ابا عبدالله، آقا جان سالها بر درگهت خدمت گذارم یا این زمان بر لطف تو امید وارم یا حسین. مادرم مادرم دو کنیز من تو را هستم غلام، مولا جان این غلامی تو تاج افتخارم یا حسین. عزیزان فقط یک جا امام حسین و برادر صدا زد، اون ساعتی که از دین بر زمین افتاد، دید نیزه داران دارن میان، صدا زد یا اخا ادرک اخا، برادر برادرت را دریاب، رسید بالین برادر قربانت برم من باسم. چه برادری بدن برادر قطعه قطعه شده، دو دست بریده، صدا زد عباس من، داداش چرا مرا برادر خطاب کردی؟ صدا زد حسین جان، همین که از سر زین بر زمین افتادم، دیدم یه مادر قد خمیده ای با چادر خاکیش هی صدا می زند، ای میوه دلم عباس، غریب پسرم عباس، صلی الله علیک یا عباس ابن علی.
خب سپاسگزارم جناب آقای رضازاده مقدم، ممنون، لطف کردید. اما برگردیم سر بحث شعر عاشورایی. هر کدوم از بزرگواران که صلاح میدونن لطفا پاسخ بده، من چون ابا دارم از این که بگم آقای محقق عزیز، آقای شرفشاهی بزرگوار. ببینید، ما عاشورایی که در شعر گذشته داریم عاشورای کاملی نیست. به عبارت دیگر در اونجا ما امام حسین رو داریم، حضرت ابوالفضل رو داریم، حضرت زینب سلام الله علیها رو داریم، یکی دو تا شخصیت دیگه. بقیه شخصیت هایی که در عاشورا حضور دارند، ببخشید داشتند، رو در ادبیاتمون کم داریم. درسته اینها شخصیت های شاخص بودند، اما بقیه رو کم داریم. یعنی به عبارت دیگر اگه شما برگردید از قرن سوم چهارم هجری به این سمت، کمتر میبینید که حتی اشقیا در شعر حضور داشته باشن. اصلا ظلم اشقیا در شعر حضور داشته باشه، یا از اولیا مثلا آدمهایی مثل هانی، مثل طفلان مسلم، این آدمها حضور داشته باشن. اما در شعر معاصر همه اینها هست. فکر میکنید که خب این میتونه خوب باشه، میتونه آسیب بزنه، یا یه ظرفیتی بوده که تا حالا فراموش شده و الان بهش پرداخته شده؟
خوب
از لحاظ شخصیت شناسی آشورایی رو میام.
بله
اینا رو دارم عرض.
ببینید شعر آشورایی، حالا ما در قلمرو ادبیات فارسی بررسی میکنیم این موضوع رو، به اصطلاح یک نگاه استقرایی تر داریم به قضیه، خیلی این بحث پیچیده و گسترده‌ای هست. یک حرکت روبه رشد داشته. ما حتی شاهد این هستیم که یک گونه‌ای از هنر نمایش با استعانت از ادبیات عاشورایی قدم به عرصه وجود می‌گذاره که ما بهش میگیم تعزیه و غربی ها بهش میگن درام شیعی یا درام ایرانی، تراژدی ایرانی. توی تعزیه ما شاهد این هستیم که در واقع یک نمایشی هست که با یک ویژگی های بسیار خاصی اجرا میشه و زبان شعر هست، البته شعری که به نظم بیشتر نزدیکه تا شعر با اون تعریف هایی که ما برای شعر قائلیم، اما به هر حال یک روایت منظوم هست. ما در مسیر حرکت میرسیم به جایی که شاعری پیدا میشه به اسم خوشدل، میگه بزرگ فلسفه قتل شاه این است که مرگ سرخ به از زندگی نرگین است. هرچه به هنگامه انقلاب نزدیک میشیم میبینیم که یک نگاه‌های در واقع اندیشورانه تر و جدی تری داره میشه و یک شخصیت‌هایی در واقع همطور که شما فرمودید اینها بهشون توجه بیشتری میشه، پررنگ‌تر میشه سهمشون و حضورشون در این حماسه.
حالا مثلا هور، خب ما کمتر در ادبیات گذشته داریم که به هور پرداخته شده.
بله بله و خیلی مهمه این مثلا
زلجنا، حتی مثلا یک حبیب
زهیر چقدر تو سالهای اخیر، بله تغییر زهیر چقدر تو سالهای اخیر.
و یک بخشی از این مسئله برمیگرده به نسلی از شاعران برخواسته از انقلاب که دارای به اصطلاح نگرشی متفکرانه بودند. به عنوان مثال من حضرت عالی در جریان هستید، شبهای شعر عاشورای شیراز هر سال اختصاص داره به یکی از این
آقای
عهد ده بزرگی. بله دوستان شاعر شیرازی هر سال اختصاص داره به یکی از شخصیت های بزرگواری که در صحنه حماسه عاشورا حضور داشتند. و یک نکته جالب دیگر این که این دوستان اهتمام ویژه‌ای به خرج میدن که این شعرهایی که میرسه به صورت کتاب هم منتشر بشه و به هر حال در دسترس قرار بگیره، چاپ بشه، که در واقع این هم در واقع این به اصطلاح جریان رو بیشتر مورد توجه قرار داده. گذشته از این ماجرا من فکر میکنم که ما با وقوع انقلاب به این واقعیت رسیدیم که میبایست یک رجعت دوباره‌ای داشته باشیم به عاشورا و لبیک بگوییم به دعوت حضرت سید الشهدا و باید بیاندیشیم در جز جز این حادثه. یعنی وقتی که انسان بخواد از زاویه محبت تنها وارد بشه شاید پرده های زیادی از جلو چشمش کنار نره، اما از منظر معرفت
احمد عزیزی خدایش رحمت کند
خدا را
وقتی که مثلا عظمت امام حسین علیه السلام رو میخواد مطرح بکنه، رذالت و نژاد ناپاک مثلا دشمنش رو هم را بیان میکنه.
بله
از تبار تیره تیر است شمف، از نژاد لخت شمشیر است شمف. خب یعنی یک نوع دشمن شناسی هم میکنه، میخواد وقتی که مظلومیت رو بیان بکنه، شقاوت دشمنش رو در شدیدترین شکلش رو هم بیان میکنه. میخوام میگم که من برداشتم این شعر معاصر به واقعی عاشورا همه جانبه تر داره نگاه میکنه.
البته با واقع با ایدئال فاصله داریم. البته با ایدئال فاصله داریم، ولی
ما به ایدئال که نمیرسیم که.
آره، منظور خب جوری که
در سمت ایدئال
به اندازه ای که راضی بشیم فاصله داریم. فاصله داریم هنوز، ولی الحمدلله رب العالمین به چند دلیل که عزیز دلم استاد عزیزم هم فرمودن احساس میشه که بله توی زمینه هایی بسیار بهتر بودیم نگاه بیم. اولین اونها که حالا تکمله استاد عزیز هست، این که فرصت بیشتری ما بعد از انقلاب داشتیم. شاید تا قبل از انقلاب وقت و فرصت برای ما در رابطه با توصیف وقایع کربلا 90 و اهدافشون 10 یا موارد دیگه‌ای، ما همین فرصت رو داشتیم. خیلی کم فرصت داشتیم که برسیم، ولی بعد از انقلاب اسلامی به تعبیر استاد عزیز این که یه رجعتی داشتیم که باید دوباره نگاه کنیم، نگاه دوباره داشته باشیم به جریان کربلا. لذا فرصت بیشتری داشتیم برای رسیدن به نکات دیگری غیر از شخصیت‌های اصلی بحث حادثه عاشورا و تغییرشون. اینکه هور چرا تغییر میکنه، چی میشه، خیلی زیبا، خیلی دقیق، زهر بسیار قشنگ. نکته دوم این که حقیر احساس میکنم مطالب و خدمتون عرض کنم که زمینه شعر ما توی سالهای اخیر برای شعرهای معاصرمون بهتر داد، مطالب بهتری بهشون گفتیم. مثلا اگر اشتباه نکنم سال 94 دکتر رفیعی منبر میرفتن 10 شب محرم با عنوان رجزهای عاشورا. یعنی مثلا جناب قاسم ابن حسن وقتی به میدان میاد با فلان رجز، چه پیامی توی این رجز نهفته است. سربازان دیگه به همچنین. خب یقینا شعرها این مطالب رو درک دارن میکنن، میرسه بهشون و میتونن استفاده کنن. این باعث میشه که دید باز بشه، دیدگاه بهتری داشته باشن، وسیع‌تری داشته باشن و بتونن نگاه کنن به شخصیت‌های دیگه و مطالب دیگه.
آقای محقق ببینید، ما شعرهایی داریم که صرفاً برای خوشامد مخاطب شعر میگن، حتی در حوزه شعر دینی شعرهایی میگن که شما خوشتون بیاد. به عبارت دیگر در حوزه یک نوع احساس گرایی رو در حوزه دین تبلیغ میکنه.
داخل پرانتز شاید بشه گفت همونطوری که ما رفتار پوپولیستی داریم، گفتار پوپولیستی، شاید بشه گفت شعر پوپولیستی هم.
دقیقا شعرهای پوپولیستی که خوش آمد مخاطب باشه، حالا حال مخاطب رو خوب بکنه یا بد بکنه من کار ندارم. و بعد در این راستا گاهی وقتها خیلی نزدیک میشن به ائمه، خب، و گاهی وقتها از حتی نسبتهای ناروا و گاهی وقتها جعل بعضی از وقایع هم فقط برای این که یا مثلا گل درشت کردن بعضی از حوادثی که ما در زندگی شخصی خودمون هم دوست نداریم گل درشت بشه. من چند روز پیش مشهد صحبت می کردم راجع به تمام شعر عاشورایی، بعد به سوالم از دوستان شاعرم این بود که خب امام حسین علیه السلام ماه محرم رو، آره، غیر ماه محرم کجا تشریف داشتن؟ خب معرفت حسینی فقط همین 10 روز که نیست، که عمر پر برکت امام حسین علیه السلام در سالهایی که به این سال 61 هجری ختم نمی شد چجوری میگذشت. خب یا سالهای پر برکت حضرت زهرا سلام الله علیها چجوری گذشت، چرا توی شعر ما نیست به عنوان یه اسوه حسنه‌ای که امام حسین میتونه باشه، امام حسن علیه السلام میتونه باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه باشه، حضرت زینب قبل از واقعه عاشورا و بعد از واقعه عاشورا این بزرگوار سلام الله علیه کجاست. خب من باورم این هست که ما گاهی وقتا در شعرهای خودمون تهدیدگویی میکنیم، حدود کمی رو در نظر میگیریم و خیال میکنیم امام حسین علیه السلام مثلا فقط عاشوراست، در صورتی که عمر پر برکت ایشان هست که با عاشورا حالا در
ختم میشه. بله،
یا مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها یا بقیه. من میخواستم در این زمینه هم صحبت بشه که ما در ببین مثلا شما فردوسی رو نگاه بکنید، فردوسی یک کسی هست که خب شعر میگیم، شعر باید تصویر داشته باشه، تخیل داشته باشه، ارزم به حضورتون موسیقی داشته باشه و و و و، اما به هر حال اندیشه باید داشته باشه، پیام باید داشته باشه. صرف این نیست، این پیام کجاست؟ فردوسی حکیم بود، شعر میگه، راجع به اهل بیت هم میگه، خوب هم میگه. مولوی هم همینجوری، مثلا اون جریان نبرد حضرت یا جنگ حضرت علی علیه السلام با اون عمر بن عبدالعباد بود که گفت من تیر از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. اینجا رو ما این نوع اندیشگانی در بعضی، یا این نوع اندیشه ورزی و بیان اندیشه در بعضی از شعرهای ما کمه، و شعرهای حتی امروز مطرحی که گاهی وقتا توی رسانه ها هم شعر میخونن بیشتر تو حوزه احساس وارد میشن، تو حوزه عاطفه مخاطب وارد میشن، تا در حوزه تعقل و اندیشگانی و چرایی.
من اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم که چون خطاب قرار دادی تقریبا عرض میکنم، اگر نه بعد تلمس کنم حقیقت شاگردی کنم منظر اساتید. خدمتتون عرض کنم که این دیگه وارد بحث آسیب های شعر مذهبی که جزی از اشعار آینی هستی که وارد میشه گفتا. دیگه
ظرفیت های فراموش شده ایش.
بله ظرفیت های بله بله قسمیش میشه گفت آسیب، قسمیش ظرفیت های خالی و فراموش شده به تعبیر حضرت عالی، دقیقا همینطور هست. خدمتون عرض کنم که اولا این که بدونیم و میدانیم، منتها دقتمون روی این زمینه کم، سلیقه مخاطبینمون رو خودمون ما خدمتون تشکیل میدیم، میسازیم. اگر بعض مخاطبین ما نگاه کنید به اشعار غیر از مذهبی، اگر میبینید که مخاطبین ما دنبال شعر سلیقه‌شون رو متاسفانه بد ساختید، زمان میبره سلیقه‌شون رو تصحیح کنید. اگر یک زمانی مثلا،
یعنی ما خودمونو در سطح همون
تنزل دادیم
در سطح خوش آمده مخاطب آوردیم پایین،
کاملا آوردیم پایین تنزل اشعارمون رو هم متاسفانه،
یعنی از مخاطب محوری به مخاطب سروری رسیدیم.
دقیقاً، چون دوست داشتیم دیده بشیم، چون دوست داشتیم شنیده بشیم،
احسنت بشنویم،
بله آوردیم پایین، خودمون رو آوردیم پایین خیلی متاسفانه.
دقیقاً ببخشید، خودمون رو که آوردیم پایین ولش کن، مفاهیم عالی رو دانی کردیم
دیگه، خب میاریم تو پایین ترین سطح تعریفشون میکنیم دیگه، این مفاهیم رو میاریم میکشونیم پایین ترین سطح تعریفشون میکنیم. متاسفانه دقیقا فرمایشتون صحیحه. حقیر اون بودی که با تعبیر حضرت های ظرفیت های فراموش شده، حضرت زهرای اطهر فقط و فقط اون مثلا سه ماه بعد از رحلت حضرت رسول اکرم تا شهادتشون زندگی نکردن، نه سال فقط منزل حضرت امیرالمومنین زندگی کردن، خانداری کردن، مادری کردن. کجاست توی اشعارمون؟
شهرمند برجسته ای بودن.
نه سال قبل از پیوندشون با حضرت امیرالمومنین. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قریب 5 سال کوفه تدریس کردن. کجاست توی اشعارمون؟ چقدر توی خدمتون عرض کنم مدینه بودن که بعض از همسایه ها، حالا دیگه عرضه میکنم بحث بسیار طولانی خواهد شد، منتها دقیقا در ادامه فرمایشتون در تو ابو عبدالله حسین علیه السلام هست. حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام صرفا محدود به جریان عاشورا یا نهایت خروج از مدینه تا رسیدن به کربلا نیستند. ایشون 50 و چند سال زندگی کردن در کنار پدر بزرگوار، جد بزرگوارشون، پدر بزرگوارشون، برادر بزرگوارشون باید عنوان بشه. من نظرم اینه که جمع‌بندی اگر از فرمایش حضرت عالی و جناب استاد شرفشاهی اگر بشه، این که یک نیازمند به مطالعه بیشتر، تاریخ، مقاتل، نشستن پای صحبت‌ها و ازها خطبه‌های صحیح، اساتید صحیح نیازمنده. بعضی